هم میگه پیدا میکردی؟
من اول عرایزم عرض کردم که یک هنرمند حتی اگه خودم رو هنرمند بدونم متولد میشه و یک سری بسترها آماده میشه که اون خودش بندازه تو اون بستر و بره جلو. و اعتقاد دارم هر هنرمندی اگر در یک اتاقی باشه که همه جا اصلا زندان باشه و اصلا بهش اجازه خودنمایی و خود در واقع بتونه خودش نشون بده نداشته باشه، اگر خلاق باشه بیشک دیده میشه. شاید در زمان خودش این اتفاق نیفته ولی در بعدها حتما این آدم دیده میشه. منتها الان زمانی هستش که خب این فضاهای در واقع ارتباطی خیلی در واقع راحت تر شده. مثلا اگه طرف میخواست مثلا بره یک اثری از یک استادی رو بشنوه، یا باید کنسرتش رو میرفت یا صبر میکرد که کاستش بیاد بیرون و عرشبت که بشنوه و یا لذت ببره یا نبره یا بره. اما تو کنسرت الان میرن یه موبایل میبرن بالا یه لایو میذارن و تمام انگار که درفتی تو اون کنسرت و داری از اون کنسرت استفاده میکنی و الان خیلی راحت تر شده، اما به همون میزنم سخت شده. یعنی من بهزاد عبدی که دارم کار میکنم و همش در حال نوشتن هستم، با فرمان شما اگر بیفتم در یک تکرار و یک دور باطل به سرعت حذف میشم. یک پزشک بالاخره چشم، همه ممکن چششون درد بگیره، یه چشم پزشک، یه دندون پزشک، یک داروساز، هر کسی که کار تخصصی میکنه بالاخره اون مورد کارش همیشه وجود داره. ولی یک آهنگساز یک کار 100% انتزاعیه که از هیچ باید یک چیزی بسازه که مورد طبع، در واقع مقبول طبع خیلی از آدم ها بشه، چه دکترش چه فرهیختش و چه آدم عادیش.
تازه اگه بشه، یه به سلیقه دوست داره، دوست داره، دوست نداره.
بله.
و همه اینا بیانگر دشواری کار شماست.
بله. به شدت سخته و واقعا من خودم برای این مسیری که طی کردم خیلی سختی کشیدم، چه از بار معنوی چه بار در واقع مالی و مادی.
یعنی موسیقی سهل و ممتنع. بله. هم برای شما و هم برای همه.
بله. بله. یک سهلی که عشق آسان نموده و
ولی افتاد
مشکل.
اگر موافق باشید قطعه‌ای از کارهای آقای عبدی رو بشنویم. بله. و گفتگو رو ادامه بدیم.
هر زمان نو شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رئیس این زندگی پایندگی است. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره‌ای از باده‌های آسمان، این جام زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم رفیق من قلاوزم در این راه دقیق کیستی تو هم دلی کنه ای رفیق.
شبتون بخیر. قطعی از کارهای آقای عبدی رو شنیدیم و درود میگیم به شما با این ذوق و سلیقه‌ای که در آهنگسازی دارید آقای عبدی، و من واقعا نمیتونم خوشحالی خودم رو پنهان بکنم از اینکه در این برنامه توفیق همکلامی با شما رو دارم.
من یک نکته رو فقط بگم قبل از اینکه بحث مطرح بشه، اینکه فرمودیم راجع به دشواری، یک هنرمند وقتی کار هنری میکنه باید فارغ از مسائلی باشه که ممکنه باعث بشه که از اون سطح هنری که در ایدئال خودش داره فاصله بگیره و سطح خودش رو بیاره پایین. من حالا نه اینکه بخوام مبالغه و اغراقی راجع به آقای مهدوی بکنم، آقای رضا مهدوی کسی بودن که موسیقی جدی و فاخر این مملکت رو بسیار خوب معرفی کردن و حامی ما بودن. من حالا در همین برنامه میخوام واقعا ازشون تشکر بکنم.
درود بر آقای مهدوی بزرگ.
بله، که واقعا موسیقی فاخری که ما در مدینه فاضله خودمون دنبالش بودیم رو ایشون اومدن. من سال 85 قطعه ملا صدرا رو که نوشتم، خب دقیقاً 12 سال پیش بود، یه جوونی بودم که ایشون لطف کردن و این سفارش رو به من دادن و به من اعتماد کردن و این باعث شدش که خب من به مسیری که دارم در واقع تو در مسیری که افتادم ثابت قدم تر باشم، و همون باب اتفاقات خیلی بزرگی در موسیقی من شد که بعد از اون کار اپرای عاشورا اومد، بعد از اپرای عاشورا اپرای مولوی اومد، و بعد از اپرای مولوی اپرای حافظ و موسیقی فیلم هایی که الان خب به حال سعی میکنم متفاوت کار بکنم، و همون سیستم ارکسترالی که آقای مهدوی اون موقع در واقع انداختن گردن ما، ما همون رو ادامه بدیم. من از شما
بزرگوارید، محبت می، هر کسی هم جای من بود این وظیفه رو داشت که نخبه شناسی بکنه، استعدادها رو بشناسه و فضا رو راهسازی بکنه، جاده رو هموار بکنه برای افرادی مثل شما که خلاق هستید، بتونید به توسعه موسیقی علمی ایران کمک بکنید. وجود خود شما خیلی برکت داشت تو این دوران. خب بهترین سمفونی ها، بهترین آثار به شما مراجعه کردن که در اوکراین ضبط بکنید.
بله.
و بدون حضور شما شاید غیر ممکن می بود. بله. و این هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ اعتبار، هم رهبری که جناب سیرینکو داشتن یا دیگران، و دقت نظری که در پارتیتورها خود شما داشتین که آهنگساز اصلا دیگه نیاز نداشت بیاد اینجا و خود شما بله. اونجا کار رو انجام میدادید، این خودش خیلی کمک کرد. چرا که اگه قرار بود اینها در ایران ضبط میشد، ارکسترمونی که نمیتونست روی صحنه زنده اجرا بکنه، خیلی هزینه برمی شد، در استودیوم که میمدن باید میکس میشد و اون حال رو نمیداد، اما شما اونجا رو صحنه ضبط کردید با مدت زمانی کم و هزینه های کم. این رو برای ما بیشتر توضیح بدید که چه شرایطی شد که شما احساس کردید اونجا میتونید کمک کنید به آهنگسازان برجسته ایرانی، به خصوص در بخش ژانر موسیقی کلاسیک.
بله، هر صورت که موسیقی کلاسیک خودتون بهتر میدونین یک اثریه که آهنگساز در ذهن، در همه موسیقی اینجوریه، ولی موسیقی کلاسیک یک اثر کاملا مشخص و کالیبری هستش که آهنگساز مینویسه برای تمام سازها، و وقتی سازها رو در پارتیتور قید میکنه همه اینها باید آنچه که در کنسرت صدا میده ضبط بشه. یعنی اگر که سازهای بادی چوبی یک داینامیکی دارن و سازهای زهی داینامیک دیگری دارن، این داینامیک فقط در اجرا مشخص میشه. مثل اینکه من و شما الان با هم دیگه بخوایم یه چیز رو فریاد بزنیم، دو نفری وقتی بخوایم فریاد بزنیم، یک رهبری میاد میگه که با هم دیگه از اینجا تا اینجا صداتون رو ببرید بالا، یعنی منو کنترل میکنه. اما فرض کنیم من و شما جدا جدا میایم، شما بر اساس توانایی خودت با داینامیک خودت یک کرشندو میکنی، صداتو بالا میبری، من بر اساس توانایی خودم کرشندو در واقع صدام بالا میبرم، اینا که رو هم میکس میشه اون حسی که قرار بودیم ما دو نفر بدیم رو نمیده. ارکستر ناسیونال اوکراین از ارکسترهای بسیار خوبه ارشد که اروپای شرقی هست، و ولادیمیر سیرینکو خودش خود همین ارکستر اوکراین 3 بار کاندیدای گرمی شده، و خود ولادیمیر سیرینکو 2 بار کاندیدای گرمی شده، و
یکی از رهبران معتبر دنیا است.
بله. و خب یک آهنگساز موسیقی کلاسیک دوست داره که کارش خوب شنیده بشه، ولی به هر حال هرچی ارکستر قوی تر باشه، طبیعتاً اون اثر تمیزتر صدا میده، تمیزتر شنیده میشه و لذتی شنواییش خیلی بیشتر از ارکسترهای دیگر هست. به همین خاطر خب گرید ارکسترا معلوم میشه، قیمتاشون هم معلوم میشه به خاطر همین مسائل. و مسئله بعدی مسئله ضبطه. ما در ایران سالن ضبط درست به معنای واقعی داریم، شبیهشو داریم، استودیوی همین تلویزیون 103 و سالن رودکی، اینها میتونن ضبط بکنن، ولی خون نیست واقعا. یک مشخصاتی داره اون سالن که برای ضبط
بلاز آکوستیکی منظور داره،
بله،
یا ضباطی،
همه چی، یعنی اولیش آکوستیک در واقع سالن هست، سقف بلند، سقف نزدیک 10 متر سقفشه، خب سازها باید با اساس یک در واقع آکوستیک درستی بشینن و ضبط بشه، ریورب سالن و مسائل فنی که وجود داره. و مسئله بعدی مسئله ضبط موسیقی کلاسیکه که خودش دوره های خیلی عرشبت که مهم و سختی رو باید صدا بردار طی بکنه تا بتونه یک موسیقی کلاسیک ضبط بکنه، یعنی آنطوری ضبط بکنه که انگار من کنسرت نشستم و دارم در واقع این موسیقی رو میبینم و میشنوم. خب این اتفاق رو من برای آهنگسازان بزرگی مثل آقای علیرضا مشایخی، آقای دکتر شاهین فرهاد، آقای درویشی، آقای پژمان و خیلی از دانشجوهای فارغ التحصیل دانشگاه هنر که خب دوست داشتن آثارشون، اینا من شرایطو براشون فراهم کردم
که اپرا عروسکی،
بله اپرا هم بله بله همه اپراهایی که من نوشتم همه رو همونجا ضبط، خب من همه کارا اونجا ضبط میکنم. عرشبت که فقط این مسیر رو هموار کردم که موزیسینای ما کارهاشون رو با هزینه قابل قبول بشنون و اشکال کارشون رو در ضبط، چون آهنگساز اینقدر بنویسه، خب قدیما اینجوری بود، آهنگساز یه ارکستری داشت، مینوشتن، ارکستر براش اجرا میکرد و در همین اجراها میفهمید که چجوری باید سازبندی کنه، رنگامیزی چجوری باشه، هارمونیات چجوری باشه، این ساز با اون ساز دوبل نشه، این ساز چه اتفاقی براش میفته، محدوده این ساز در این فلان رجیستر چه صدایی میده، همه اینا رو تو تجربه به دست می آورد. ولی الان دیگه وجود نداره همچین چیزی. شما این نوازنده بخواد ضبط بکنی کلی باید پول بهش بدی برای یه نوازنده، حالا فرض کن ارکستر 60-70 نفر باشه. این اتفاقی بود که من برای سعی کردم از امکانات اوکراین استفاده بکنم به نفع موسیقی ایران.
درود بر شما. تو این وقت پایانی امشب این آلبوم جدید شما رومی
بله.
که شرکت معتبر ناکسوس،
بله،
شرکت بین‌المللی است، تولید کرده، اگه موافقید با توضیح این با شما خداحافظی
بخواهم. کمپانی ناکسوس در واقع یکی از معتبرترین کمپانی‌های نشر موسیقی کلاسیک دنیاست و من افتخاری دارم جزو در واقع سه نفری باشم که از آهنگسازان ایرانی تو این کمپانی آثارشون هست و بیشتر مفتخرم که آواز ایرانی در این برند قرار گرفته.
چه خوب.
یعنی ما کمپانی، خب آثار کلاسیک هم هست ولی من موسیقی ایرانی رو گذاشتم، آواز همایون شجریان، محمد معتمدی، حسین علی شاپور و اینها در جهان شنیده میشه. خب این کمپانی بیش از 20 شعبه در کل کشورهای دنیا داره، از لندن، امریکا، در انگلیس، امریکا، هنگ کنگ، کل آسیا، اینور آسیای در واقع شرقی و همه جا. خب این باعث میشه آواز ایرانی شنیده بشه. حالا من راجع به اپرای مولوی، حالا بخواییم کوتاه بگم، اپرای مولوی در واقع اولین اپرای بعد از اپرای آشور را اگه بخواییم حساب بکنیم اپرای ملی ایرانه. زبان فارسی منظورم نیست،
بله.
زبان فارسی در واقع مثل اپرای رستم و سهراب آقای چکناواریان، دلاور سند آقای پژمان، سالومه آقای داوید، اینها زبانشون فارسیه، مکتبشون ایتالیاییه یا آلمانیه، ولی اپرای مولوی، اپرای آشورا، اپرای حافظ
ایرانیه،
مکتبشون هم ایرانیه.
خیلی عالیه.
یعنی آواز ایرانی میخونن ولی دراماتیک.
احسن بر شما، درود میفرستیم بر شما. بخش اول گفتگون خانم رکنی با ایشون تمام شد. ما قول میگیریم که هفته بعد هم بتونیم در خدمت آقای عبدی باشیم. موافقین؟
با افتخار، خواهش میکنم.
خوشحال میشیم که خوش. باز هم شما رو ببینیم در برنامه نیستان. تشکر میکنم از شما آقای مهدوی، آقای عبدی، و من همینجا با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، برنامه نیستان ادامه خواهد داشت.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلا نیستان.
جهانی عشق و صفا امرو گلبارانه هست ای نازنین باخت دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گلبارانه.
دوستان عزیز شنونده، در پایان برنامه امشب نیستان دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که استاد کیوان ساکت تهیه و اجرا کردن.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا میخواهیم برای شما در دستگاه همایون و بیشتر گوشه بیداد و البته فرود به درآمد از منظری دیگر و نگاهی دیگر به شیوهی متفاوت بداهی در این دستگاه زیبا با ستار از مایه دو بنوازیم، یعنی همایون دو که بیداد اون درجه پنجم همایون هست. در واقع اگر درستر بخواهیم بگوییم شاهد بیداد درجه پنجم دستگاه همایون است. پس اگر همایون رو از مایه دو بنوازیم بیداد اون شاهدش می شود نوت سل. یک بداه نوازی در همایون از مایه دو با ستار. در اینجا اگر بخواهیم به شیوه سنتی و قدما بنوازیم بهتر است کوک ستار، سیم نخست دو، سیم میانی فا و سیم مشتاق و بم یعنی سوم و چهارم نوت دو باشد، ولی در اینجا به خاطر شکل ویژه‌ای که در نواختن اختیار کرده ایم کوک دو سل دو رو برای ستار انتخاب کردیم. Thank you. آنچه برای شما نواختیم یک بداهه نوازی در دستگاه همایون و بیشتر پیرامون گوشه های بیداد و درآمد همایون بود.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و از شما دوستان عزیز شنوندم تشکر میکنم که با ما بودید و این برنامه نویستان رو شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
Thank you.